بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، 29 بهمن 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، بحث سر تخییر بین اقل و اکثر بود. مرحوم آخوند می فرمودن که تخییر بین اقل و اکثر مجاز هست، محال نیست، چون ممکنه در جایی که اکثر میاد ملاک در کل اکثر باشه، نه در اقلی که در ضمن اکثر هست. آقای خویشگال می فهمیدن که این خروج از فرده، این معناش اینه که مخیر هست، مکلف بین اقل مستقل از اکثر و مجرد از اکثر و اقلی که همراه با زائد باشه. به تعبیر دیگه، اقل به شرط شیء نسبت به زائد، یا اقل به شرط لا از زائد. اقل به شرط شیء و اقل به شرط لا متباینه این هستن و این جایز هست، ولی خروج از بحث. خب، بحث سره صرف نظر از این که آیا محل بحث کدوم یک از اینها هست، ما آقای شهیدی سه صورت رو مورد بحث قرار میدند و در موردشون گفتگو میکنند. یکی این که اقل لا به شرط اخذ شده باشه، یکی این که اقل به شرط لا اخذ شده باشه ولی با فرض اتیان به اقل نسبت به اینکه اون قید به شرط لا و لا به شرطی که ما اخذ کردیم به گونه ای هست که شق ثالث داره، صرفاً به شرط لا و لا به شرط لا و به شرط شی نیست. چون به شرط لا و به شرط شی اگر هیچ گونه قیدی نداشته باشن، خب نقیضین هستن، نقیضین ضروری ثبوته، چون اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین امکان پذیر نیست، ضروری ثبوته، این خودش یک فرض دیگریه. بنابراین ما سه صورت هست مسئله. یک صورت این هست که اقل لا به شرط و اکثر، اطراف تأخیر اقل لا به شرط و اکثر. یکی این که اقل به شرط لا و اکثر به شرط شی، که بین این اقل به شرط لا و اکثر به شرط شی در هر دو اینها یه قیدی، در یکشون یا هر دوشون یه قیدی اخذ میکنیم که این قید سبب بشه که بین اون قید تکلیف، اون قیدی که در دو طرف تخییر وجود داره، ضروری و ثبوت نباشه. مثل مثلا نماز دو رکعتی و نماز چهار رکعتی. نماز چهار رکعتی به شرط شیء نیست. اینجور نیست که هر چیزی که بیشتر از دو تا باشه چهار تاست. چهار تا یک به شرط شیء خاصیه، یعنی از دوتا بیشتر باشه و اون بیشتریش در ضمن چهار رکعت باشه، در ضمن سه رکعت و پنج رکعت نباشه. این باعث میشه که خب عرض کنم، چون در ضمن سه یا پنج میگه نباشه، این صورت رو آقای شهیدی میگن هیچ تردیدی نیست که جایز است و هیچ گونه استحاله‌ای نداره، هیچ شبهه‌ای در اشکال در این مسئله نیست. دوران امر بین این که در اماکن اربعه شما قطر بخونید یا تمام بخونید این شکلی. ما البته این دیروزی اشکال من کردم که قصر و اتمام اصلا محل کلام نیست، به دلیل اینکه در قصر در رکعت دوم سلام داده میشه و در تمام در رکعت چهارم. خب ممکنه کسی اینجور جواب بده که سلام یک سلامه، حالا این رکعت دوم باشه، رکعت دوم لون نمیده به سلام. بحث سر این هست بین تشهد رکعت دوم و سلام آیا هیچ چیزی نباید خونده بشه؟ این میشه قصر. یا دو رکعت این وسط گنجونده بشه، دو رکعت یعنی منهای سلام، دو رکعت اینجا گنجونده بشه. پس بنابراین دورانم بین اقل و اکثر هست این مثال. ولی خب چون دو رکعت مقید است به اینکه بیشتر از دو رکعت نباشه، ولی چهار رکعت بیشتر بودن نیست، یک بیشتر بودن خاصیه، بیشتر از دو رکعت باشه و چهار رکعت باشه، سه رکعت نباشه، پنج رکعت هم نباشه، دو رکعت و نیم و چهار رکعت و نیم هم نباشه، یعنی دقیقاً چهار رکعت باشه با اون ویژگی هایی که چهار رکعت داره. این خب شبهه‌ای نیست در جهت تجویزش. پس بنابراین صورت مسئله ما عرض کنم دو صورت دیگه میمونه که باید مورد بحث قرار بگیره که صحیح هست یا صحیح نیست. ما تو جلسه قبل اشاره کردیم که آقای شهیدی نهایتاً مختار آقای شهیدی این هست که در جایی که لاب شرط اخذ میشه اقل، این ایشون میگن روشنه که این محاله، تخییر بین اقل لاب شرط و اکثر محاله. تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر در جایی که بین اون قید اقل به شرط لا اون اکثر ما به اصطلاح مطلق زیاده باشه، مطلق زیاده باشه، که نتیجهش این هست که قید اقل و قید اکثر نقیضین باشن و شق ثالث نداشته باشن. این صورت هم ایشون میگن اقلایی نیست، این صورت رو میگن اقلایی نیست، بنابراین فقط اون صورتی که شق ثالث داشته باشه رو تجویز میکنن. خب ما به نظر ما هر دو صورتش جایز هست و هیچ اشکالی هم نداره. اقلی که اول یه دست شما درد نکنه، تفاوت بین این صورتها رو عرض بکنم. اگر ما اقل لاب شرط رو یه طرف تخییر قرار بدیم، اکثر رو طرف دیگر تخییر، معناش این هست که در جایی که مکلف اکثر رو میاره، اون اقلی که در ضمن اکثر هست اون هم مصداق واجبه، مصداق فرض واجب، هم اقلی هست که در ضمن اکثره هم اکثره، هر دو اینا مصداق واجبه. اون وقت مشکل پیش میاد، وقتی بالاخره اقل مصداق واجب هست دیگه امر نمیتواند محرک ما نسبت به اکثر باشه، چون اقل و علای تقدیرن باید بیارید، تحریکی به اکثر معنا نداره. یعنی حتی در جایی که شما اکثر هم میارید، تحریک نسبت به اقل در ضمنش هم به عنوان یک واجب مستقل شده. ما عرض میکردیم که ممکنه ملاک هم در اقل مجزای از اکثر باشه، هم در اقلی که در ضمن اکثر باشه، هم در اکثر باشه. یعنی هر سه این عناوینی که ما در نظر میگیریم، هر سه این اشیایی که در نظر میگیریم، اقلی که در ضمن اکثر نیست، اقلی که در ضمن اکثر هست و اکثر، هر سه اینها محصل غرض باشن. ولی خب چون اون چیزی که غرض بهش تعلق گرفته صرف الوجوده، هر کدوم از اینا زودتر تحقق پیدا کرد با او متوقف میشه، یعنی امر به وسیله او امتثال میشه. اقل مجزای از اکثر و اکثر که اینا هیچ کدوم هیچ وقت با هم دیگه نمیتونن تحقق پیدا کنن، اون روشنه. پس اقلی که در ضمن اکثر هست با اکثر، این دوتا رو باید بسنجیم. یه موقعی این اقلی که در ضمن اکثر هست زودتر تحقق پیدا میکنه، زودتر تحقق پیدا میکنه. ممکنه ما بگیم که خب در اینجا با تحقق اقل امر امتثال شده، امر که امتثال شد تکلیف ثابت میشه. ولی اگر اکثر تحقق پیدا کرد، اکثر تحقق پیدا کرد، اگر نه، یه صورت دیگه این هست که اقلی که در ضمنش اکثر هست با اکثر همه اینها یک باره انجام بشه، با یک فعل در یک زمان واحد هم اقل تحقق پیدا کنه هم اکثر. فرض کنید به ما گفتن که یا یک بنده آزاد کن یا دو بنده آزاد کن. یه موقع شما اول بنده اول آزاد میکنید، بعد بنده دوم رو آزاد میکنید. یه موقع نه، با یک فعل واحد میگیم هاذان العبدان حران، با یک صیغه واحد هر دو رو آزاد میکنید. این اینجا خب ما هم آزاد کردن یک بنده ملاک دارد، هم آزاد کردن دو بنده ملاک دارد، هر دو اینها ملاک داره. بنابراین چه مانعی داره که ما بگیم که تکلیف تعلق گرفته به یه دونه یا دوتا، یا دوتا؟ یعنی شارع مقدس امر میکند به جامع به اعتبار اینکه ملاک هم در اقل هست، هم در اکثر هست، هم در اقلی که در ضمن اکثر هست. چون همه اینها ملاک داره، فرض این هست که اکثر و اقلی که در ضمن اکثر هست اینا با همدیگه تحقق پیدا کردند، با همدیگه تحقق پیدا کردند. بنابراین وجهی نداره که شما بگید فقط اقل واجب هست. این یه نکته. حالا یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم. مرحوم آخوند اینجا یه کلامی رو اشاره داره. این کلام یه بحثی هست. ببینید اگر ما اقلی که در ضمن اکثر هست ملاک داشته باشه، اکثر هم، حالا این صورت رو من فرض بکنم، جایی که دوران امر هست بین این که اقل مجرد از اکثر ملاک داشته باشه و اکثر ملاک داشته باشه، خب شما اگر اقل رو آوردید، الان اگر اکثر رو نمی آوردید همین اقل ملاک رو تحصیل می کرد. ولی اگر بعد از این که اقل را آوردید در زمان بعد اکثر رو محقق کردید، اینجا چه چیزی محصل ملاک هست؟ اقل یا اکثر؟ پاسخ مطلب این که اکثر، به دلیل این که اقل به شرط لای از اکثر محصل ملاک بود. الان فرض اینه که ولو با فاصله، یعنی این مسئله هست که بحث اجزا هست که بعضی وقتا میگن اگر شما تکلیف رو بیارید این تکلیف عرض کنم خدمت شما، تکلیف رو که آوردید خب امر ساقط میشه. ممکنه شخصی بگه که چرا امر ساقط بشه؟ امر در صورتی ساقط میشود که اون تکلیف آورده شده باشه، یعنی مصداق تکلیف اقلی هست که مجرد از اکثر باشه. شما اگر اکثر رو آوردید دیگه اقل مجرد از اکثر رو نیوردید. شما در صورت این اقل صرف الوجود اون جامع رو محقق میکرد. جامع شما این هست، یا اقل مجرد از اکثر یا اکثر. شما وقتی اقل رو اول بیارید بعد اکثر رو زائد رو به زمیمه کنید، این معنیش اینه که اون اقل رو از مصداقیت برای جامع انداختید، چون جامع شما اقل به شرط لا و اکثر بود. اینجا وقتی اکثر رو آوردید اقل از به شرط لاییت میفته. بس بنابراین اینجور نیست که اقل رو اصلا اون مصداقی از مصداقها رو محقق کرده باشید. خب حالا بحث سر اینه، اگر ما در این جایی که امر دائر بینه اقل به شرط لا و اکثر باشه، ما ممکنه بگیم بعد از اینکه اکثر رو آوردیم دیگه اقل به شرط لا تحقق نداره. اگر حالا فرض ما این هست که آن چیزی که تکلیفش تعلق گرفته اقل لا به شرطه، یعنی چی؟ یعنی هم اقلی که مجرد از اکثر باشه، هم اقلی که در ضمن اکثر باشه، هم اکثر، هر سه اینها مصداق واجب هستن، یعنی محقق غرض هستن. حالا مصداق واجب اون در مرحله بعد هست. هر سه اینها محقق غرض هستن. وقتی محقق غرض هستن، ما در جایی که اول اقل تحقق پیدا میکنه بعد اکثر تحقق پیدا میکنه، ممکنه شخصی بگه که ولو ابتداءن، یه بحث کلام مرحوم آخوند داره در بحث اجزاء، ایشون اینجوری تعبیر میکنه، میگه که شما بحث در بحث تبدیل امتثال هست، میگه در بعضی صورتها تبدیل امتثال جایزه، در جایی که این مکلف و به ما مقدمه است برای تحقق یک شیء دیگه، هنوز اون اگه تحقق پیدا نکرده باشه تبدیل امتثال جایزه. فرض کنید مولا به من گفته یک آب بیار، این آبو که بیار نفس آوردن آب موضوعیت نداره، برای این هست که بخوره. حالا شما آب آوردید، حالا این آب آوردید بیرش یه لیوان دیگه بگذارید، چون هنوز اون خوردن تحقق پیدا نکرده پس بنابراین مانعی نداره اون آب آوردار انسان آب دیگری جاش بگذاره، چون هنوز اون غرض نهایی که این امر ما برای رسیدن به اون غرض هست تأمین نشده. و اقلایی هم هست، اقلایی هم هست، به خصوص در جایی که من یک فردی میخوام بیارم که فرد بهتر از قبلی هست، به من گفته چایی بیار، چایی میذارم اینجا، تا نگاه میکنم میبینم یه چایی تازه دم هم اون طرف هست، این چایی رو بر میدارم یه چایی تازه دم میذارم جاش، اولی که امر به چایی بود اهم از چایی تازه دم و کهنه دم بود، ولی من قبل از اینکه این چای به مصرف برسه عوضش میکنم یه چای دیگه میارم. لااقل در اینجا من میتوانم تبدیل کنم. وقتی میتوانم تبدیل کنم، بنابراین اگر قبل از اینکه اون به من گفتم که یه چای بیار یا دو چای بیار، قبل از اینکه اون من چایی با بخورم. من اول یه چایی آورده بودم، بعد دو چایی میارم، بعد دو چایی میارم. اینجا مصداق تبدیل امتثال هست. وقتی دو چایی میارم، اگر فرض ما این هست، دقت بفرمایید، فرض ما این هست هم یک چایی که در ضمن دو چایی هست تأمین کننده غرض ما هست، هم دو چایی تأمین کننده غرض ما هست. و وقتی من امتثالم رو تبدیل کردم به یک امتثال دیگر، الان بقائن امتثال من به وسیله اکثری هست، هم به وسیله اکثر امتثال شده، هم به وسیله اقلی که در ضمن اکثر هست. بنابراین میخوام این عرض کنم، در دو صورت ما ممکنه بگیم که تخییر بین اقل لاب شرط و اکثر صحیحه. یکی این که اقل و اکثر با هم تحقق پیدا کنن، یکی در صورتی که من بتوانم، در صورتی که تبدیل امتثال جایز باشه. اگر تبدیل امتثالم جایز باشه، من اقل رو که محقق کردم، چون میتوانم تبدیل امتثال کنم، میتوانم اکثر رو هم، یعنی زائد رو هم بیارم. وقتی زائد رو آوردم، به منزله اینه که از اول اکثر رو آورده باشم. از اول میتونستم اکثر رو بیارم، یک پارچه یک بار، به منزله این هست که کل اکثر رو یک بار آورده باشم. بنابراین این صورت اولی که تخییر بین اقل لاب شرط و اکثر هست. اما اگر حالا این صورت ما محال دونستیم، آیا صورتی که اقل به شرط لا و اکثر عقد شده باشه بدون هیچ قیدی دیگر، مثلا گفته باشه یک تسبیح یا بیشتر از یک تسبیح، یک تسبیح فقط یا بیشتر از یک تسبیح، یک تسبیح قیدش چیه؟ اینکه بیشتر نباشه، زائد نباشه. بیشتر از یک تسبیح چیه؟ اونی که یک تسبیح باشه به علاوه زائد بره یک. اون قیدی که این دو فرد رو از هم جدا میکند، در یکیشون وجود اکثر است، وجود زیاده است، مطلق زیاده، یکیشون عدم وجود مطلق زیاده است که رابطه شون عموم به اصطلاح نقیزه این هستن، که این صورتو آی شهیدی میخوان بگن که نه اشکال داره. به نظر مثل اقلا هیچ اشکالی نداره، لازم نیست که تکلیف نسبت به اون واجب ضمنی هم جنبه محرکیت داشته باشه. هیچ ما دلیل نداریم که اون جنبه واجب ضمنی هم باید محرکیت داشته باشه. این اگر هم ما واجب به شرط لا، واجب اقل لا به شرط، تخییر بین اقل لا به شرط و اکثر رو هم محال دانستیم، که ما هم گفتیم محال نیست، این صورت عرفی هم هست، اقلایی هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. خب حالا اصل این بحث، آقای شهیدی با یه مثالی بحث رو شروع کردن که من این رو گذاشتم آخر بحثش رو میخوام بکنم. اون اینه که بحث ما در اینجا در مقام اثبات نیست. ما تو ادله بعضی از ادله داریم که تخییر بین اقل و اکثر هست تو ادله، مثل در مورد حائض تو روایات گفته که زن حائض بعد از ایام عدش تستظهر به یوم او یومین، یک روز یا دو روز هم دوباره اگر خونش ادامه داشته باشه، یک روز یا دو روز هم احکام حیض رو بار میکنه، استظهار میکنه، یک روز استظهار میکنه یا دو روز استظهار میکنه. صحبت سر این هست که این دلیل اثباتی رو چجوری باید تحلیل بکنیم؟ آیا تحلیلش به این هست که عقل رو ما واجب تلقی کنیم، ما بقیش رو مستحب بگیریم، یا نه بگیم تخییر بین یک و دو هست که در نتیجه اگر شما یک رو بیارید استظهار کنید یک مصداق واجبه، ولی اگر دو رو آوردید کل دو مصداق واجب هست. این مثالی هست که آقای شهیدی مطرح میکنه. حالا من یه مثال دیگه هم بزنم. اون مثال این هست که اگر ما میگیم مثلا در رکعت سوم نماز یسبحه به تسبیحه او اکثر، مثلا یسبحه به تسبیحه او اکثر، اینم مثال دیگر. خب حالا بین این دوتا مثال یک فرقی هست. من مخصوصا این مثال ها رو متفاوت کردم به دلیل اینکه یک تفاوت جدی جوهری بین این دو مثال هست. مثال استظهار، استظهار یعنی زن خودش رو حائض فرض کنه، یک روز یا دو روز. حائض فرض کردن زن این هست که احکام حیض رو در تمام نمازهای اون روز بار کنه. این استظهار روحش انحلالیه، یعنی شما هم در نماز صبح باید، خانمی که استظهار داره میکنه، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، همه اینها خودشو حائض فرض میکنه. یعنی نماز صبح برش حرام میشه، نماز ظهر حرام میشه، نماز عصر حرام میشه، مغرب، عشاء، همه اینها جدا جدا حرام میشن. تکالیف به تعداد اون افرادی که اینجا وجود دارند حرام میشن. وقتی دو روز میخواد استظهار کنه 10 تا منحل میشه به 10 تا نماز. جوهر قضیه یک تکلیف انحلالیه. مثال عرض کنم تسبیحتن او اکثر، تسبیحتن او اکثر، این مثال عرض کنم مثال تسبیحتن او اکثر، بله نه نه مرادم جهت دیگه است. اگر شما در نماز اکثر بیارید انحلالی نیست، اینجور نیست هر کدوم از اینها، بحث در جایی که واجب باشه، جایی که واجب باشه یا یک تسبیحه واجبه یا مجموع تسبیحات واجبه. هر تسبیحی وجوب مجزا نداره، جنبه انحلالی نداره، چون اجزای واجب واحد هستن، اجزای واجب واحد انحلالی نیستن. این تفاوت داره با مثال استظهار. مثال استظهار تکلیف های ما انحلالیه و اون استظهار رو یه جور دیگه ای ممکنه ما چیز کنیم که مردد بین استقلالی و انحلالی باشه. بگیم زن در یک نماز یا بیشتر از یک نماز خود را حائض فرض کنند. در یک نماز یه انحلالی نیست، یه نمازه، بیشتر از یک نماز انحلالی میشه. اونم بحث استظهار اینجوری میشه فرض کرد که هم حال نسبت مثلا به روزه اینجوریه، یا یک روز رو خودش رو حائض فرض کنه نسبت به روزه، یا دو روز رو حائض فرض کنه، یعنی یه روز رو روزه نگیره یا دو روز رو روزه نگیره. اثبات روزه مردد بین یه تکلیف غیر انحلالی و تکلیف انحلالیه. یعنی این مثال استظهار یه مثالی جنبه جدیدی تو بحث داره که اون جنبه جدید رو باید روش دقت کرد. اون مثال دقیق‌تر همین مثالی است که من عرض می‌کنم مردد بین تسبیحتن او اکثر باشه. یه جنبه که بحث انحلالی بودن تکلیف تو مثالی که آقای شهیدی ذکر کردن وجود داره. مسئله دوم این که مردد بین تسبیحتن، ما گفتیم مردد بین تسبیحن او تسبیحتن، اینجوری نگفتیم، گفتیم مردد بین تسبیحن او اکثر. استظهار به یومن او یومین، استظهار به یومن او یومین داخل در اون فرضی هست یا آقای شهیدی اون فرض رو میگه واضحه که جایزه. اصلا در واقع اون فرضی که فرض چیه؟ که یا یه روز رو شما باید استظهار کنید یا دو روز و سه روز و چهار روز دیگه نمیشه ها. فرض اینه که تستظهر رو به یومن او یومین، دیگه سه روز نه، چهار روز نه، پنج روز نه. بنابراین حالا اون فرض کنید که به یومن او یومین بگیم یه روز نیم هم میشه. حالا اون بحث یه روز نیم هم خودش یه چیزیه که آیا داخل تخییر این یومن او یومین یه روز نیم میشه شما چیز کنید و خودش یه مسئله هست، مسئله فقهی هست که چجوری استظهار میکنه. و از دلیل فرض کنید حالا مراد این باشه که یک روز یا بیش از یک روزی که از دو روز تجاوز نکنه، از دو روز تجاوز نکنه. خب اینجا عرض کنم خدمت شما صورتی هست که چون شق ثالث دارن هیچ مشکلی نداره، تخییر بین اقل و اکثری هست که واضحه که جائز هست. بله این مثال مثالی نیست که شما اینجا رو دیگه نباید بگید که زائد بر یک روز مستحبه، چون اینجا تخییرش واضحه. اصلا اینجا فرض نباید کرد که بیشتر از یک روز مستحبه، چون مشکلی درش نیست که ما ظاهر دلیل رو که ظهور در وجوب داره از اون ظاهر بخواییم رفعیت کنیم. خب ببینید ما سه صورت داشتیم، حالا اون دو صورت رو در نظر بگیریم. اون صورتی که همین استظهار، صورتی که شق ثالث داره رو از محل کلام خارج کنیم. گفتیم آقای شهیدی میگن تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر، اگه کسی اینجور بگه تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر جایزه، ولو در جایی که این اقل به شرط لا و اکثر شق ثالث نداشته باشن. اما اگر گفتیم تخییر بین اقل لا به شرط و اکثر محاله، یعنی تفصیل قائل شدیم بین این دو صورت، تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر رو مجاز دونستیم، تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر رو محال دونستیم، که آقای شهیدی این احتمال رو هم میده دیگه. و خب اگر چنین شد، دلیل اثباتی که اومده که مثلا حالا تفصیل رو به یوم او یومین، یا مثلا حالا مثالی که من زدم یوسب به و به تسبیحتن او اکثر، یوسب به و به تسبیحتن او اکثر رو ممکنه ما بگیم ولو ظهور بدوی این دلیل این هست که تخییر بین اقل لا به شرط و اکثره، چون تخییر بین اقل لا به شرط و اکثر محاله، ما حمل میکنیم بین تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر. یعنی اینجور نیست که حتما باید حمل به استحباب کنیم، در صورتی حمل به استحباب باید بکنیم که ما در همه صور تخییر بین اقل و اکثر رو غیر مجاز دونستیم. ولی اگر گفتیم نه، تخییر بین اقل و اکثر بعضی صورتاش جایزه بعضی صورتاش محاله، اگر هم ما بگیم این دلیل اثباتی ما ظهور داره در اون صورت محالش یک وجه روشن این هست بگیم که اون صورت محال نیست، اون یکی صورته. این توضیح هم، حالا اینو من فردا بیشتر توضیح در موردش میدم که آیا اینجا ما باید حمله بر استحباب کنیم یا اولا دو نکته اینجا باید مد نظر باشه. یکی این که در جایی که گفته که شما مردد بین یک و دو تسبیحت او اکثر هستید، این ظهور در کدوم داره؟ ظهور در اقل لا به شرط داره یا اقل به شرط لا داره؟ یک صورت. صورت دومی که اگر حالا گفتیم ظهور در اون صورت که ما محال میدانیم، مثلا اقل لا به شرط رو ما محال میدانیم، تخییر بین اقل لا به شرط و اکثر رو، آیا اگر از اون صورت ما بخوایم رفعیت کنیم باید حمله به استحباب کنیم یا به صورت دیگه تخییر بین اقل و اکثر باید حمل کنیم که مجاز میدانیم؟ به نظر میرسه که هر در هر دو مرحله این بحث وجود داره. یعنی میخوام بگم که این نتیجه گیری که آقای شهیدی کرده در، حالا این مثال رو، مثال آقای شهیدی یه مقدار متفاوت بود با مثالی که ما زدیم، حالا من مثال خودمون رو در تخییر بین تسبیحتن او اکثر من تسبیحتن، اگر ما تمام صور تخییر بین اقل و اکثر رو محال دونستیم، خب همینجور است که آقای شهیدی میفرماید باید حمله بر استحباب کنیم دیگه اکثر رو. ولی اگر بعضی صورش رو مجاز دونستیم دیگه بحث اثباتی میاد. نه، بحث اثباتی درست کاملا اینجا جا داره. این که آقای شهیدی میگن اصلا اینجا کنه بحث اثباتی نیست، اون بحث ثبوتی صرفا یک بحث ثبوتیه که نه، اون بحث ثبوتی تازه مقدمه میشه برای اینکه یک بحث اثباتی کنیم که اثباتا این رو در صورت مجاز قرارش بدهیم یا در صورت غیر. ظهور بدویش چیه؟ ظهور جمع ان بین الادله چی هست؟ حالا یه نکات دیگه ای هم هست که اینو من فردا در موردش توضیح میدم. حالا دوستان بعد از ظهر قرار شد این بگیم، اصلا این بحث تخییر بین اقل و اکثر رو تو کتاب‌های اصولی قبل از شیخ دنبال کنید. من حالا برای اینکه بحث یه مقدار منحصرتر بشه دو سه تا کتاب رو عرض می‌کنم. کتاب‌هایی که مربوط به شیخ انصاری باشه، کتاب‌هایی که مربوط به میرزای شیرازی باشه، فصول قوانین هدایت المسترشدین، این پنج تا کتاب رو، این پنج تا کتاب رو دنبال کنید. کتاب‌های مربوط به شیخ انصاری، کتاب‌های مربوط به میرزای شیرازی، فصول قوانین هدایت المسترشدین، اینها رو ببینید که در اینجاها بحث تخییر بین اقل و اکثر رو به چه شکل دنبال کردن، از چه در چه مبحثی دنبال کردن، همون چهار نکته‌ای که تو جلسه قبل به عنوان تمرین عرض کردم. این رو ملاحظه بفرمایید، در موردش صحبت خواهیم کرد بعد از ظهر ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.